کارمون جذاب‌تر بشه. این دو جلسه هم البته توضیحات میدیم، سوالات و چیزایی هم که داشتید بپرسید، در خدمتتون هستم. ما یک مراحل پژوهش رو باید طی کنیم. به ذهنم میرسه که من خودم اینو امتحان کردم، به این روش پیش بریم یه خورده شاید کار طولانی بشه از جهت زمانی، منتها اینکه بازده کار خیلی مرتب و منظم و قابل ارائه و قابل پیگیری های بعدی است. درسته که ما میتونیم یه مقاله رو با حذف یه سری از این مراحل بنویسیم، منتها اینکه این مراحل اگه اجرا بکنیم بعدا اگه 5 سال بعد دوباره خواستیم این مقاله تکمیلش کنیم، شماره 2 بشه زنده کارش بکنیم، خیلی راحت‌تر و قشنگ‌تر و بهتر میشه کار رو انجام داده. اگه بخوایم ارائه بکنیم امکان بهتری داریم. مراحل پژوهش 3 مرحله است که البته تو کتاب دارم 5 مرحله شده، من یه مقدار جمع جورترش کردم، 3 مرحلهش کردم. مرحله اول طراحی پژوهش هست، مرحله دوم گردآوری اطلاعات و مرحله سوم پردازش، نگارش و ویرایش اطلاعات. اولا عذر میخوام، این برنامه هم چی شده به هم خورده، این عددا رو هم لاتین کرده هم بزرگتر نشون میده، خود قیافه اسلایدا مخشوش شده که نتونستم تو ورد میدونستم چجوری عدد با تغییر بدن، اینجا نمیدونم چی کار باشه. اگه کسی میدونه بگه زودی انجام بدیم. خوب عمده بحث امروز همین بحث طراحی پژوهش هست. خب طراحی پژوهش کاری که انجام میشه برنامه ریزی است برای اینکه پژوهش انجام بشه و کاری هم که ته قضیه هم طرح تحقیق ارائه میشه. طرح تحقیق این حرفا شما شاید الان اینجا اصلا طرح تحقیق رو نخوام، ولی ما این طرح تحقیق که بگیم در واقع بسیاری از کارهایی که باید انجام بشه رو بهتون یادآوری کردیم. این تحقیق بعدها زیاد به دردتون میخوره، برای نمیتونید از زیر بارش در برید. شما یک مقاله میخواید بفرستید برای یک جای همایشی چیزی، میگن تحقیقتون اوله. پایان‌نامه میخواید بنویسید، سطح 3 و 4 میخواید بنویسید، میگن طرح تحقیق بدید. البته این تحقیقای کلاسی مسلماً تحقیق نداره، ولی وقتی وارد بشیم میبینید که خیلی مراحلش به درد میخوره. 16 مرحله است به ترتیب بیان. اولین مرحله انتخاب موضوع هست که نکاتی در موردش میشه گفت که من خیلی اینجا طولش نمیدم. منابع انتخاب موضوع اینجا جالبه، تأملات و اکتشافات محقق، خود فرد مطالعه داره، کتابای خونده، فکرایی کرده، اکتشافاتی داره، یه چیزایی به ذهنش میرسه، اظهار نظر صاحب نظرم میره. از یه صاحب نظر میگم مثلا تو ادبیات عرب مثلا من چه موضوعی رو کار بکنم، 5 تا 6 تا 7 تا 10 تا موضوع میگه، یکیش ذهن طرفو میگیره. همایش‌ها و نشست‌های علمی، مباحث کتب تخصصی وارد میشه، میبینه که مثلا یک بحث خوب جا نیفتاده، خوب کار نشده، به ذهنش میرسه که این مقاله بشه. مقالات مندرج در مجلات، خود این مقالات گاهی وقتا مثلا خود ته مقاله یکی از کارهایی که میگیم باید انجام بشه اینه که تو بحث نتیجه گیری پیشنهادهایی هم مطرح میشه که آقا این مقاله رو ما تا اینجا انجام بدیم، این تیکاش مونده، مثلا در همین صده اول دوم سوم این بحث ادبیات پیگیری شده ولی بعد از اون دیگه ما پیگیری نکردیم. خب شما مثلا میرید ادامه بحث رو. تراکان همایش ها، موضوعات پژوهش های قبلی، پژوهش های قبلی رو نگاهی میکنید و شرایط موضوع مطلوب رو همینجا اینا رو بخونید. توی خیلی چیز توضیح دادنی نیست، تو جزه هست بعدم بخونید. تعریف موضوع، باید این موضوع ما تعریف بشه. 3 تا شرط داره، یکی وضوح، قشنگ توضیح بدیم که چی میخواییم چیکار میخواییم بکنیم. یکی جامعیت باشه، مطالب اضافی که میشه و مرتبط با موضوع هست اینا رو بذاریم کنار و همه مطالبی که لازم هست بیاریم، جامعیت داشته باشه و مانعیت داشته باشه، این مطالب اضافی کنار گذاشته بشه. مثلا بخوایم توضیح بدیم، مثلا یه موضوعی طرف انتخاب میکنه که در رابطه با نظر شهید ثانی در یک مطلب، یه قاعده رجالی، نظر شهید ثانی. خب اگه میخواد نظر شهید ثانی در بحثای رجالی پیگیری بشه باید چیکار کنید؟ باید تمام کتابای شهیدستانی که احتمالاً اون قاعده رجایدش مطرح شده چی بشه ببینه طرف، و تمام ریز موضوعاتی که شهیدستانی مطرح کرده اینها رو بیاره در نظر بگیره و استفاده کنه. و دیگه حالا شهید اول چی گفته، علامه هلی چی گفته، به غیر از این قاعده رجالی اون قاعده اصولی دیگه چی شده، اینا همش میشه چی مطلب خارج که باید بذاریمش کنار و از موضوع خارجش کنیم. انتخاب عنوان مقاله نکته سومی است که باید انجام بشه. عنوان مقاله با چند تا خصوصیت داشته باشه، اینکه مطابقت با عنوان، مطابقت عنوان با محتوا، و محتوا باید با عنوان بسازه، حقیقی بودن عبارات ها، از عبارات مجازی و کنایه‌ای و شعرگونه و این جور چیزا استفاده نمی‌کنن در مقالات علمی. بله کسی میخواد کتاب بنویسه، مثلا بنویسه جرعه‌ای از دریا. جرعه‌ای از دریا یک اسم شاعرانه است. چیه این کتاب؟ یک کتابی است که اصلا نه شعری توش هست، نه کسی که نوشته، نه شاعر بوده، نه هیچ. صحبت‌های و نکات و مطالب علمی مربوط به آیت الله شبیری زنجانی یه بنده خدای تنظیم کرده، مرتب کرده، دو جلد چاپ کرده. یعنی خوشش اومده رو کتاب در انتظار جرعه‌ای از دریا. درست شد؟ این تو کتاب و اینا شاید بشه این کار، ولی تو مقالات علمی رسم نیست این کار. این باید عنوان یه جوری باشه که تا آدم می‌بینه منتقل به وضوح داشته باشه، ابهام نداشته باشه، ایجاز کوتاه باشه و استفاده از ترکیبای ناقص. مثلا اینکه شما یک جمله ای رو ترکیب کامل نباشه، جمله نباشه، ترکیبای ناقص مثل ترکیبای اضافی، ترکیبای توصیفی. مثلا یک کتابی بنده خدای نوشته، کتاب 7 ساله چرا صدا در آورد، یه همچه اسمی بود باشه، یه جمله. اگه اشتباه نکنم مربوط به آیت الله، مرحوم آیت الله اشتهاردی است این کتاب، نقد کتاب حماسه حسینی، میگم حماسه حسینی، شهید جاوید، شهید جاوید و آقای سالهی نجف آبادی که نوشت، تو مقدمهش نوشته بود که این کتاب 7 سال وقت من گرفت و نمشه و کجا 7 سال تحصیل کردم. آقای اشتهاردی عنوان کتابش این گذاشت که کتاب 7 ساله چرا صدا در آورد. حالا تعبیر خیلی تعبیر شاد جالبی نباشه، ولی این مشکل اساسیش اینه که این جمله است، جمله نباید اسم کتاب قرار بگیره. حتی در کتابم این عناوین، این مطالب رعایت بشه بهتر. منبع شناسی چهارمین مرحله است که باید انجام بدیم و توی این قسمت منظورمون آشنایی اجمالیه با آثاره، نه تفصیلی. منبع شناسی شناخت میتونم اجمالی باشم، تفصیلی. تفصیلی اینه که آدم بره یک کتاب بخونه، واو به واوش رو بخونه، همه جاش علامت گذاری کنه، حتی یه جاهای مراجعه به منابع داشته باشه، پشتوانه‌های قضیه بخونه، بعد بره نقدهایی که برای این کتاب شده بخونه، بعد گزارش‌هایی که در مورد این کتاب. این میشه مطالعه تفصیلیه. مطالعه اجمالی نه، خیلی کوتاه‌تر و مختصرتره. توی مطالعه اجمالی به نظرم روش هم نوشتم، اهمیت رو اهمیتی نداره فعلا، بعدا خودتون بخونید. روش منبع شناسی میگیم استفاده از دایره المعارف ها. دایره المعارف اصلا کارشون اینه که بیشترین منبعی که میتونن رو ارائه کنن، منابع متقن و خوب توی یک موضوع رو زیر یک عنوان رو در واقع چه بشه مدخل رو توضیح بدن، بگم آقا این بحثا توی فلان کتاب فلان مقاله فلان نوشته وجود داره. فهرستای موضوعی کتابخانه ها، این هم برای منبع شناسی خوبه. کتاب شناسی اختصاصی، یه وقتی مثلا ما در مورد عاشورا و آسیب شناسی عاشورا داریم کار میکنیم، میبینیم که اتفاقا یه نفر نشسته کتاب شناسی و منبع شناسی عاشورا رو کار کرده، هر چی کتاب مقاله سایت هر چی بوده جمع کرده. خب این بهترین کتاب چیز منبعی است که ما میتونیم بریم و منبع شناسی برای موضوع کار خودمون انجام بدیم. کتابنامه های کتاب ها، کتابایی که چاپ میشه آخرش کتابنامه منابع مآخذ داره، اونجا هم بسیاری از کتابایی که مربوط به کار ما هست در واقع ارائه میکنه. مثلا من در رابطه با اخلاق کار گروهی دارم کتاب مثلا مقاله مینویسم، خب اخلاق کار گروهی مربوط میشه یه مقداری از بحث به بحث‌های مدیریت و بحث‌های سازمان و این حرفا. حالا یه کتاب پیدا کردم مدیریت رفتار سازمانی، میرم آخرش برق می‌زنم، آقا چند تا 5 تا 6 تا کتاب در رابطه با خصوص خود گروه‌ها وجود داره، و ده ها کتاب در رابطه با مدیریت سازمانی. خب اینا میشه همش منبع من، مثلا میتونم استفاده کنم. مقاله نامه ها و چکیده نامه ها، بعضی از کتاب ها از چاپ میشه مقاله نامه است، یعنی مقالات در مورد یک موضوع جمع میکنن چاپ میکنن. خب اینا شما دستتون باشه خیلی به دردتون میخوره. چکیده نامه ها، بعضی میان چکیده پایان نامه ها رو جمع میکنن کتاب میکنن. آقای دکتر شاکر یک کتابی چاپ کرده که چکیده پایان نامه های در رابطه با علوم قرآن ایشون جمع آوری کرده. خب اینو شما چکیده هر بحث رو میخونید، ها این پایان به درد شما میخوره، میشه منبع شما باشه. کتاب شناس ها، کسایی که تو کتابخونه ها هستن و کتاب شناس هستن، مسئولین کتابخونه ها که اهل فن باشن به این حرفا، سلام علیکم. اینها هم خیلی میتونن به شما کمک کنن. من یه دفعه کتابخونه بله مرکز ائمه اطهار رفتم، من دیده باشید تو معلم قبلا تو این کوچه پس کوچه های صفاییه بود، رفتم اونجا کتابخونه خیلی بزرگ فقهی مهمی داشت، نشستم که مطالعه کنم. یک رفتم از کتابدارش یه آدرس پرسیدم که فلان کتاب در مورد رؤیت هلال کجاست، بهم گفت فلان جاست. رفتم برداشتم و داشتم مطالعه میکردم، رفتم اینقدر کتاب برای من آورد، چون 15 16 تا کتاب. گفتم اینا چیه؟ نگاه کردم همش مربوط به بحث هلال هست و حتی چند تاش بود که مثلا لابلای بحث کتاب یه مقاله ای هست یه چیزی در مورد بحث هلال بود. گفتم این چیه، شما چطور اینا رو درآوردی مثلا، چیکار من نشتیم؟ گفت واقعیتش من دیدم چند روز پیش یکی از محققین اومد نشست این کتابا رو جمع کرد، من یه نگاه روش کردم فهمیدم این کتاب در مورد این بحث، این کتابا در مورد این موضوعه. حالا که دیدم شما یک کتاب در مورد این موضوع خواسته، خودم رفتم اینو برات آوردم که اگه می‌خوای نگاه کنی. کم پیدا میشه اینجور کسی که اصلا اینقدر فکر باشه، ولی خب خیلی ارزشمنده. یه همچین کسی مثلا میروش صحبت کنه، آقا تو همچین موضوعی، میگه آره مثلا من دیدم فلانی در مورد این موضوع کار میکنه تو کتاب خونه، شخص معرفی میکنه، حتی ممکنه سایت یا مقاله یا کتابی رو هم معرفی کنه. پایگاه اینترنتی که من دیگه توضیح دادم، مجلات تخصصی به ویژه بخش تازه های نشر، یک مجله آینه پژوهش هست، سلام علیکم، سالهاست داره چاپ میشه. این آینه پژوهش خیلی انصافا مجله خوبیه، اگه تو کتابخونه دارید از این به بعد ملتزم بشید، ماهی یه دونه چاپ میشه میاد بیرون، بعضی وقتا دو ماهی رفتم میشه. اینو حتما نگاهش کن، مخصوصا اون قسمت آخر مجله یه قسمتی داره تازه های نشر، تو همه موضوعات تازه های نشر رو معرفی میکنه، و یکی هم شخصیت هایی که مثلا تو اون ماه از دنیا رفتن، هم زندگی نامه های افراد بسیار میتونید بخونید، هم که کتاب های جدید آشنا بشید. آینه پژوهش، مراکز پژوهشی میتونید مراجعه کنید، در موضوعات منابعی رو بشناسید و استفاده کنید. کتاب فروشی هم که تخصص، کتاب فروشی های مختلف بزرگی که هستن و کتاب های زیادی چاپ کردن یا میفروشن، اونها میتونه به شما کمک کنه. تهیه یادداشت کتاب شناسی هم مهمه که مرحله پنجم هست، و اینه که شما وقتی یک کتابی رو اولین بار پیدا کردید، تقریبا تشخیص بدید خیلی به درد شما میخوره. یک برگه کاغذ باید داشته باشید و مشخصات کتاب شناسی رو بنویسید، حالا برگه کاغذ یا اینکه توی کامپیوترتون، یا اینکه توی این قسمت رفرنس توی برگه هایی که بالای سربرگ هایی که بالای صفحه ورد هست، یه قسمتش رفرنس نوشته. اون قسمت رفرنس رو شما که بزنید، میگه که آقا یک در واقع یک فیش کتاب شناسی منبع شناسی برای شما باز میکنه، نویسنده، اسم کتاب، اسم ناشر، سال نشی، همه اینا رو شما یادداشت میکنید و بعدا تو مقاله هاتون میتونید از این رفرنس استفاده کنید. بهترین کاری که تو اون قضیه رفرنس شما وارد کنید. اگر نه، حالا مثلا یه بلد نیستید یا به جهت دیگه نمیخواید این کارو بکنید، توی برنامه ورد در پایان هم تحقیقی که دارید انجام میدید، یه قسمت منابع بنویسید و منبعتون رو اونجا معرفی کنید، و اونجا در صورتی که این کتاب کمیاب هست بنویسید که اینو کجا دیدید، این کتاب رو اینترنت پیداش کردید، تو کتابخونه فلان بود، کجا بود. گاهی وقت آدم یادش میره. من بسیار دیدم محققین در واقع اتکای به حافظه‌شون میکنن و حافظه دقیقاً اونجایی که کارش داره جا خالی میده. دقیقاً مثلا امتحان شفاهی ندیدن، همیشه با پدر هم بحثمون سر این قضیه در میوردیم که چی، ولی حالا این بنده خدا من تو حالت استراحت که میفته هر چی فکر میکنه یاد نمیاد این موضوع چی شد. از این جهت خیلی به حافظتون اعتماد نکنید، در موارد خاصی رو بشینید و واقعا به حافظه بسپارید. همه چیز رو نخرید حافظه، نه، تا جایی که امکان داره مطالب رو مبتنی بر یادداشت و نگه داشتن مطلب و این هم داشته باشید. خب بعد که منابعتون مشخص شد، منابعتون رو یه ارزش گذاری کنید، یک چیزایی رو معرفی میکنم بر اساس این منابعتون رو ارزش گذاری کنید که بعدا بتونید دستبندی کنید اگه وقتتون کم شد یا بالاخره مشکلاتی پیش اومد بدونید کدوم منابع اولویت داشت. اهداف ارزش گذاری رو بذاریم کنار. معیارهای ارزش گذاری یکی چیز هست، اصالت هست. اصالت معنی اینه که این یعنی اثری که نسبت آن به نویسنده شناخته شده معلوم باشد و از دخل از طرف دیگران در امان مانده باشد. مثلا کتاب کافی رو همین میدونن که این کتاب مال مرحوم کلینی است و دخل تصرفی هم درش نشده، کتاب قابل اعتمادی است، این کتاب کتاب اصیله. ولی مثلا کتاب تفسیر عیاشی کتاب اصیلی نیست، از این جهت که یه نفر اومده همه سندهاش چیکار کرده، حذف کرده. یا حتی اینم بگیم اصیل هستن کتاب دیگه، کتاب مثلا فرات کوفی مثلا یه جورایی دست ما رسته که ما مطمئن نیستیم که واقعا همین کتابه یا کتاب دیگه ایه، کسی دیگه دستکاریش کرده. یا کتاب سلیم بن قیس اگه دیده باشید، اسرار آل محمد چاپ شده، این خیلی سرش بحثه، بحثی که از عمدتا سر همین اصالتشه. میگن آقا کسی که راوی این کتاب بوده دستکاری کرده، اومده کم و زیاد کرده روایاتشو، از جهت قابل پذیرش نیست. خب از اینجا کافی میشه، با اینکه کافی مثلا 200 سال تقریبا بعد از کتاب سلیم نوشته شده، ولی کافی چون اصالت داره مقدمه بر چیه، ارزش بیشتری داره نسبت به کتاب سلیم. یک معیار دیگه وثاقت هست. وثاقت یعنی صداقت و امانتداری نویسنده در نقل اقوال. طرف اهل دروغ و کلک و کم و زیاد کردن مطالب و اینها نیست. بعضی مطالب، بعضی کتابا رو ما بررسی میکنیم میبینیم که این امانتدار نیست، این مطلبی که ذکر میکنه صداقت نداره. یک کتابی چاپ شد، کتاب مکتب در فرآیند تکامل، خیلی صدا کرد تو حوزه و خیلی آقایون شنوش شد ذهنشون که آقا چه کتابی هست و چه حرفا. یکی از خصوصیات این کتاب این بود که پاورقیای حجیمی داشت. یعنی یه جمله کوچیک تو متن پاورقی خورده به 20 چه مراجعه داره. همه هول شدن سر این کتاب که این همه اجاب. من یه 40 صفحه این کتاب از اولش رو بررسی کردم، اون پاورقی اینجوری رو مراجعه کردم. اشاره همه ما پاورقی شد مراجعه کردم، چون معمولا اینجوری نیست که شما هر پاورقی می‌بینید دور خودتون می‌بینید به مطلب اصلی مراجعه می‌کنید، مراجعه نمی‌کنید دیگه. معمولا اینجوری آقا مواردی پیدا کردم که کم هم نبود که 20 تا ارجاع برای یک مطلب داده بود، تقریبا 18 19 تاش هیچ پایه نداشت، اصلا از دیوار آدرس می‌داد صادقانه تر هیچ. خب مواردش هم یکی دوتا نبود، آقا یکی باشه دوتا باشه آدم میگه خب این اشتباه شده یا من نفهمیدم. ولی در موارد که زیاد شد، من مواردی هم که شک داشتم به افراد دیگه هم که مثلا اهل فن بودن نشون رسان میتونم آقا شما این یه صفحه رو بخونید ببینید چی میفهمید، میشه همچین جمله ای رو فهمیدش یا نه. و موارد کثیر اینجوری بود که اینو بهش میگیم چیه، این کتاب وثاقت نداره، این کتاب نقلیاتش قابل اعتنا نیست و قابل باید پیگیری بشه. چطور؟ بله بله کتاب هست، نقدهایی هم نوشته شده این حرفا. این کتاب هم کتاب عجیبی است، نویسندش طلبه ایست که سالها پیش رفته کانادا به نظرم اگه اشتباه نکنم یا آمریکا رو شک کردم، آقای سید حسین مدرسی طباطبایی. آره ایشون اول کتاب یه کسی به اسم آقای یزدانی یه همچین کسی، یا اشتباه میکنم، خیلی حافظم اینا رو نگه نمیتونم بدارم، کتاب خونم دارم. ایشون اومد ترجمه کرد، بعد ها اصلا گفتن همچین کسی وجود نداره، وجود خارجی نداره. تو اون نویسنده خودش کتاب انگلیسی نوشته بود برای دانشگاه فلان آمریکا، خودش هم فارسی زبانه، به احتمال خیلی قوی خودش ترجمه کرده، خاصی مثلا رو بمیگردن چیزی و مطالب خیلی عجیب و غریبی توش در رابطه مذهب شیعه گفته شد که واقعا باید نقد میشد. من اولین دفعه که این کتاب رو دیدم فوتوکپی کتاب بود، فوتوکپی ترجمه بود و دست یک دانشجوی عمران دیدم. بهش گفتم یه همچین کتاب سخت شیعه شناسی دست تو دانشجوی عمران؟ گفت پوره تو دانشگاه ما همه میخوننش. به عنوان کتابی که نقد اساسی شیعه است، ریشه بحثای شیعه‌گری این حرفا رو میشه باشه کند. بعدن در زمان آیه خاتمی به نظر این کتاب چاپ شد، اومد یه چاپ خیلی شکیلی شده، الان هم تو بازار هست. مکتب در فرایند تکامل، کل حرفش هم عنوان خوبی انصافا انتخاب کرد، اون قسمت عنوان نمره خوبی میگیره. ایشون همه حرفش اینه که آقا مکتب تشیع اینجوری نبوده که از روز اول ائمه ما به این شکل مکتب رو ارائه کرده باشن، کم کم شیعه ها خودشون به مرور زمان ساختن اینجوری چیزا. مثلا چیزای مهمه، مثل اینکه آقا وصیت لازمه به امام قبل، بر امام بعدی وصیت میکنه، یا نسل لازمه، اینجور چیزا نبوده در مکتب شیعه و کم کم به مرور زمان سلام علیکم به مرور زمان وقتی احتیاج پیدا کردن متکلمین شیعه ساختن. خیلی بحثو میپیچونه، بالا پایینش میکنه این حرفا. یه جایی حتی تعابیر عجیب غریبی داره، میگه که نکنید من اینا رو میگم، اینا بحثای علمیه و الا من اعتقادم مثل عوام مردمه. یعنی بحثایی که ما علمی میدونیمشون عوامانه ایشونه، بحثایی که ما برامون سخت پذیرشش و ملاک‌های علمی نداره ایشون میگه اینو بحثای علمیه. این کتاب جالبه. یه چند سالی، یکی دو سالی واقعا آقایونی که تو قم بودن و اهل تحقیق و این حرفا بودن گیج بودن سر این کتاب، از بس پاورقی داده بود اصلا باورش اینا رو چطور چیکار میشه کرد تو هست دیگه اینا. بعد کم کم قضیه خود فروکش کرده، نشستن مطالعه و این حرفا، دیدن نه بابا این کتاب حسابی میشه زیرا بشه زد و گذاشتش کرد. قدمت و دست اول بودن خیلی مهمه. کتاب کافی رو ما در برابر کتاب بهار الانوار که میزنیم، از کتاب بهار، از کتاب کافی باید استفاده کنیم نه از بهار الانوار. بهار الانوار یک منبع حدیثی مستقل و چیز نیست. اگه شما تو کتابی دیدید که روایات رو بهار الانوار ارجاع داده عموماً، این در واقع از جهت معیار ارزش گذاری یه معیار پایینی داره و باید بریم سراغ کتاب دیگه از جهت روشی. خود بهار درجه دوم قرار بگیره، کتاب دست دوم حساب میشه، مگر در مطالبی که هیچ جای دیگه پیدا نمیشه، کتابای اصلی از دست رفته فقط ایشون نقل کرده، اونجا بگیم خب بریم مراجعه کنیم. جامعیت داشتن بیشتری مقدار مطلب در رابطه با موضوع. گاهی وقتا بعضی منابعی که برای تحقیقمون پیدا می‌کنیم مثلا دو صفحه مطلب در مورد موضوع ما داره، گاهی وقتا 100 صفحه داره. خب این 100 صفحه یه مقدمه و ارزش بیشتری داره و ملاک بالاتری داره مثلا به این که دو صفحه داره. اتقان به اینه که مطلب رو مقایسه میکنیم، میبینیم این دلیل‌های محکم‌تری داره، حرف‌های مستدل و ارجاعات خوب و متعدد اینها داره، اون یکی نه از ارجاعات کمتری برخورد داره، استدلال‌هاش کمتره. مثلا آقای اینا رو به صورت نمونه میگم، من نمیخوام سیاسی برخورد کنم، به صورت نمونه چیزی که الان به ذهنم میرسه میگم. آقای کدیوری کتابی در رابطه با ولایت فقیه میدن نوشت، اسمش یادم نیست، خیلی وقت صدا کرد به عنوان کتابی که ببینید چه کتابی نوشته، چقدر مهم تو این حرفا. من خودم که دفعه اول خوندم خیلی شگفت زده شده بودم کتاب رو، منتها اینه که دفعه دوم که خوندم احساس کردم که ایشون اصلا مبنا نداره تو خیلی بحثا، تو بحثای اصولی، تو بحثای رجالی میگه بعضی اینجوری گفتن، بعضی اونجوری گفتن، بعضی اونجوری گفتن. خب خوبه، ولی بعدش تو چی میگی؟ ایشون هیچ حرفی برای گفتن نداشت، خودش مبنا نداشت. این کتاب در درجه دوم قرار میگیره. باید سراغ کتابی که ادله رو خودش میاره، بررسی میکنه و بعد نتیجه گیری میکنه و خودش مبنا داره سر قضیه. درست شد؟ مثلا کسی کتاب نحوی نوشته که فقط اختلافات رو بیان میکنه، این یه درجه از اعتبار داره. یه کتابی مثل الانصاف ابن انباری چیه؟ میگه که استدلال میکنه و استدلال نحوی میکنه، این قوی تره. خب هر 5 تا این مطالب یا 6 تا نوآوری، بس نوآوری هم هست، نوآوری داشته باشه کتاب همینجوری هی حرفای قدیمی رو ذکر نکرده باشه، بلکه یک مطالبی شکلی یا محتوایی اضافه کرده باشه، ارزشمنده. این هر 6 تا این مطالب رو در نظر میگیرید، بعد چیکار میکنید؟ یه امتیاز میدید به کتاب و بعد اینا که ردیف میشه بعد میفهمید که کدوم کتاب بهترین فایده رو برای شما داره، بیشترین مراجعه رو باید بهش داشته باشه. هفته این مرحله مطالعه پیشینه است. پیشینه کار شما باید بفهمید که قبل از شما چه اتفاقایی افتاده، درست شد؟ قبل از شما چه تحقیقات انجام شده. مرز دانش رو باید پیدا کنید، باید بفهمید تا کجا قضیه پیش رفته. برای چی؟ برای اینکه دوباره کاری نشه دیگه، مشخصه. البته نگاه کنید شما توی مراحل شما که حالا مثلا درستون خیلی پیش رفت نکرده و این حرفا، ارزشمنده که شما به نیت تمرین مقاله بنویسید، ولی میبینید که 20 مقاله در مورد تضمین هم نوشته شده، ولی شما میبینید که مثلا حالا نمیتونید در اون حد بالا هم بحث تضمین رو پیگیری کنید، چون مثلا بحث تضمین شاید دو تا سه تا قاعده فلسفی هم مثلا توش باشه، بفرض شما از پس اون قاعده فلسفی فعلا بر نمیاد، ولی میتونید یه طریق پایین‌تری انجام بدید که 10 نفر دیگه هم انجام دادن. این اشکالی نداره در حد شما، بهتره که بگردید یه موضوع کار نشده پیدا کنید، ولی اگر میبینید که میتونید یه مقداری دستکاری کنید قضیه رو، یه مقداری سلسلت رو بهش بدید، یه مقدار ادله رو بیشتر توضیح بدید، روانتر کنید، یه مقداری اینجور کار هم میتونید انجام بدید. برای چون برای تمرین هست و بیشتر کارهای شکلیش مهمه، شما باید توی این مراحلی که الان دو سال اولی که تحقیق می‌کنید کارهای شکلی تمرکز داشته باشید تا این شکل و این در واقع قیافه و فرم برای شما ملکه بشه. یعنی تا دست قلم میبرید اول شروع کنید از همون مثلا بیان مسئله شروع کنید، بحث رو مطرح کنید. خب پیشینه پژوهش 6 تا نکته میخواد بگه اینجا. بله، اهمیتش رو که بخونید بعدن. شیوه این کار که گفتیم که همون روشی که در منبع شناسی گفته شده اینجا هم همون هست. اصول مطالعه پیشینه، استفاده از جدیدترین جامعترین منابع مطالعه اجمالی. شما وقتی میخواید پیشینه خوانی کنید اول این مطالعه اجمالی دارید، مرور مقدمه، این مقدمه رو یه نگاه بهش میکنید، این اهداف نویسنده چیه، چیکار میخواد بکنه، موضوعش چیه، این حرفای فهرست مطالبش رو میرید یه نگاه میکنید، بفهمید فهرست منابعش رو نگاه میکنید و سایر فهرستایی که داره یه نگاه به همه اینا میندازید. این مجموع اینها یه تصویری از کتاب به شما میده، اینو بهش میگن چی؟ مطالعه اجمالی. و یه روش مناسبی و نظاممندی هم برای یادداشت مطالعه در نظر میگیرید. حالا این بعد دیگه همین توضیح این که توی مثلا ورد یا وان نوت نوشته بشه با اون توضیحاتی که جلسه قبل داد. مطالبی که باید در پیشینه شما بنویسید، یعنی یه پیشینه‌ای که می‌نویسید، یه کتابی رو انتخاب می‌کنید، مقاله، میگید آقا این مقاله به درد من می‌خوره، این پیشینه ای کار منه، همین کاری که من انجام دادم اینم انجام داده، حالا می‌خواد بنویسید تو تحقیقتون چه چیزایی رو بنویسید. گزارش آخرین تحقیقات در این موضوع تا کجا پیش رفته، این بحث تا کجا بحث پیش برد، تعیین مقدار ارتباط منابع با ریز موضوعات پژوهش. بعداً می‌گیم با ریز موضوعات پژوهش هم در بیار، این منبع ما چه مقدار از ریز موضوعات رو بیان کرده، مثلا از ریز موضوع ما 20 هست مثلا 15 تاش این بیان کرده، بگیم این ریز موضوع. تعیین مواد نامحقق یا نامنقح در منابع، حالا اینا تو فصل اول توضیح داده بودیم، گاهی وقتا بعضی از موضوعات اصلا تحقیق نشده، گاهی وقتا تحقیق شده ولی تنقیح نشده، یعنی تموم نشده تحقیق، تحقیق پیشرفت خوبی نداشته، نتونسته محقق خوب بحث رو تمام کنه. بحثایی که نامحقق باشه یا نامنقح ما میریم سراغش. یه بحثی که مثلا طرف یه ریز موضوعی رو 500 صفحه در موردش نوشته، شما دیگه چه میخواید بکنید؟ معمولا کار جدی نمیشه تو این زمین انجام بده، ولی یه کاری که مثلا 500 صفحه باید روش کار میشده طرف اینی 50 صفحه کار کرده، خب این هنوز جا داره که کار بشه، یا اینکه اصلا موضوع کار نشده. مثلا همین اخلاق کار گروهی در تجربهش، من خیلی سرچ کردم این برام گشتم، هیچ کسی ندیدم که این تیکه رو کار کرده باشه. بحث اخلاق خوب زیاده، بحث کار گروهی هم بحث شده، کار گروهی در پژوهش هم بحث شده، که ارتباط اخلاق و تأثیر اخلاق تو کار گروهی مطرح نشه. اصول پیشینویسی، یکی رعایت کامل امانت در نقل اقوال، وقتی مطلبی میخوایم نقل کنیم کاملا دقت کنیم، یکی رعایت ترتیب تاریخی اقوال. از اینم دو جور نظر هست، بعضی هم میگن از قدیمی ترین قول شروع کنیم بیاید به جدید ترین، بعضی هم میگن از جدید ترین شروع کنیم و برید به طرف قدیمی ها، بعضی هم میگن که نه از بعد مثلا مثل ماها توی علوم انسانی این حرفا خیلی مهمه که اون تاریخش با اون ارسطو و افلاطونش هم پیش بریم، بعضی هم میگن که نه مثلا در حد 10-15 سال اخیر رو فقط شما باید توضیح بدید، این که حالا 1000 سال پیش چه اتفاق افتاده مهم نیست، اینا هر چی اتفاق افتاده طبیعتا با توی همین تحقیقات 15 سال اخیر هم باشه، میگن 10 سال 15 سال رو پوشش بدید دسته. مراجعه به منابع دست اول برای نقل اقوال، اگه یه حرفی از شیخ طوسی نقل کردن یه جایی دیدید شما برید به خود اون نوشته شیخ طوسی نگاه کنید و همون رو بیارید، نه اینکه بگید که فلانی از شیخ طوسی نقل کرد. اینجا اگه بگید فلانی از شیخ طوسی نقل کرد رعایت امانت رو کردید، منتها اینه که مراجعه به منابع دست اول نشده. اگه یه کتابی ضمن کاراتون میبینید که یه کتابی هست که خیلی ازش چیز یاد گرفتید، یعنی شما مثلا میگید که این کتاب بسیار پر مراجعه بوده، اکثر مراجعات شما با واسطه این کتابه، همه جا ننویسید که آقا مثلا کتاب کافی چنان که مثلا به حال ازش نقل کردید، نه شما بگید کتاب کافی رو ببینید نقلتون از کافی انجام بدید، بعد نهایتا تو مقدمه بنویسید که من اصلا بحثم مبتنی بر یک فصلی از کتاب بهار بوده و تو کتاب در مقدمه بنویسید که من از کتاب بهار در این فصلش استفاده کردم و اینجوری کارمو پیش بردم. لازم نیست همه جا این تکرار بشه. رعایت اعتدال و عفت کلام در نقل اقوال، یه جاهایی آدم وقتی میخواد پیشینه رو بنویسه دلش میخواد یه بریبری به این نویسنده بگه، مثلا این نویسنده خیلی بحث کشیده به یه جای ناجوری، من میخواد یه چیزی بگم. توصیه اینه که سعی کنه آدم یه وحش معتدلی بده، خیلی سنگین نگه، عفت کلام داشته باشه. میگن فحش علمایی میگن آره اینجوری باشه. چی؟ چیشه؟ نه باشه آه مثال جا نگفتاد مثالش میگه چی؟ باید یه درجاتی برایش دفت میشه. حالا یه استاد، یکی از اساتید ما نقل میکرد، یه استادی داشتن اینو برای که یکم فضا خسته نشید، تون تون دارم حرف میزنم، خدا رحمت کنه اون استاد بزرگ که این اتفاق افتاده براش، میگفتن که استاد ما میگفتن که استادی داشتیم به جهاتی خیلی عصبی مزاج بود، خیلی زود عصبی میشد، تحمل نداشت، شاید به خاطر این بود که یه خود مشکلات خانوادگی داشت، اذیت شده بود، این حرفا پیرمرد شده بود، اعصابش خورد به هم و خیلی هم اهل فکر بود. آدمایی که خیلی فکر میکنن اعصاب حرف شنیدن معمولا ندارن. بعد میگفت که میگفتن که استاد ما که آخوندن میگفتن که استاد ما من جز طلبه های جوون ایشون بودم، یه خورده شیطون بودم، میخواستم یه خورده بازیگوشی کنم سعی کردم این حرفا، خودم هم میترسم از این استاد، این استاد خیلی آدم یکی از طلبه‌ای که سال بالای سر بود گفتم که آه چه عجیبه استاد حرف میزنه که خودم میگه یه اشکال میگه حرفی چی میگه مثل این کلاس ما بعد دیگه هم بنده خودم نکرد مثلا بره شب یه مطالعه‌ای بکنه یه حرفی چیز درستی بداره استاد داره نظر نشسته بود تمرکز گرفته بود که اشتباه کنه که مطلب رو خوب تقریر کنه، گفت استاد خیلی اهل تقریر دقیق بود که تمرکز میگرفت تقریر کنه مطلب درست بدون هیچ بی‌انصافی. تو وسط این کارا بود استاد اون طلبه گفت استاد یک سوال ایشون مکسی کرد و حرف خودش رو ادامه داد، یعنی چی؟ یعنی چی نگید بلن دارم پرداد. دوباره اون طلبه گفت استاد من سوالم بپرسم، شروع که سوال پرسیدم، دوباره ایشون یه فهمه دفعه سوم که سوالشو پرسید و حرف زد، استاد گفت که نه از این دوره معذرت میخوام. استاد گفت که اینجا یا جای منه یا یابوی مثل تو. میگفت از من بره درس مد پایین و رفت درس پایین و همینجور که میگفت هی بر میگشت میگفت این یابو کی بوده امروز سر درس ما. یه وقتی در این حد سنگین کسی میگه، واقعیتش یعنی اگه فرد در حالت طبیعی باشه اصلا درست نیست، عادت به همچین صحبته من با شاگرد این اصلا درست نیست. منطقی که واقعا استاد ما میگفت این بنده خدا دست خودش نبود و نمیتونست خودش رو کنترل کنه. میشه یه وقتی مشکلی برای آدم پیش بیاد که این حد برس. از مرحوم آغازیان معروفه دیگه، غیبت نمیشه، من اون دو تا رو اسم نبردم ولی اینو آغازیان معروفه در حوزه که ایشون خیلی چیز بود، تحمل اشکالات این حرفا رو نداشت. میگن یه روز ایشون داشت عبارتی رو توضیح میداد، ایشون رسمش این بود که میشست بسم الله میگفت بعد یک مطلب اصولی به عنوان قانونان ذکر میکرد و شروع میکرد استدلال کردن. میگفت که فهمید که اونی که قانونو امن قاعده شده عقلیه دل قاعده شرعیه این خرمه. یعنی چی؟ یعنی گسسته نمیشه، از هم پاشیده نمیشه و باطل نمیشه. اینجا رو خون این قاعدت العقلیه بل قاعدت شریعه من خرم. تا این رو گفت پدر آقایون داریجانی آشان رو داری آمولی گفت صدق تشهی کنم گفت من خرم. ایشون گفت که شیخ من که همچه چیزی نگفتم، متوجه نشد. صدفتر جایی که بیاد ادله رو بگه بعد من بگه که راست میگی استاد ما خوب اینا. گفت من همچه که حرف ندارم. گفت دفعه دوم که گفت گفت که من خرم وزمان برداشت دنبال
آشق آشم دوی. بعد اصلا جلسه اون روز به هم خورد.
فرداش اومد بهش که گفت این قاعدت عقلیه به قاعدت شرعیه غیر و منخدمه.
قضیه رو حلش کرد. اینجور برخورده به این اساسی در این حرفا هست و یه وقتایی مثلا استاد ما یه وقت میفهمدن که مثلا کسی که همچی حرفی بزنه بویی از فقه نبوده. اینا دیگه میشه فحشای چیز علمایی آخونده. بوی از مرحوم صاحب جواهر تو بحث ولایت فقیه، یه کسی که اینا قبول نداشته باشه رایحه فقه رو مثلا یا ذوق طعم فقه رو نچشیده، یا مثلا این رو دیگه لم یتفضح به احد من العلماء، مثلا عالم تفوق و حرف اینو نمیزنه، یعنی تو که داری حرفشو میزنی عالم نیستی. اینجور چیزا رو میشه استفاده کرد ولی خب در یه حدی و یه حسابه. گاهی وقتا واقعا طرفی که مقابلته یه چیزی باید بهش بگی دل آدم خنک نمیشه. بعضی جا مثلا علما رو تبدیل میکنم به عقلا، ما خیلی قضیه سخت میشه. ویژگی منابع معرفی شده جدید بودن، دست اول بودن، در بایدشان اقوال موافق و مخالف، ارتباط کامل یا نسبی منابع با موضوع پژوهش. البته ما اگه بتونیم یک موضوع، یک دو تا تا پنج تا کتاب در رابطه با موضوع خودمون پیدا کنیم، یعنی این موضوع چیه؟ تحقیق شده دیگه، اصلا لازم نیست که ما بشینیم سرش کارش انجام بدیم. از جهت ارتباط کامل معلوم نیست خیلی جاها پیدا بشه، ولی ارتباط نسبی باشه خیلی خوبه. اینو بدونید که این افتخاری نیست که شما توی پیشینتون بنویسید که آقا هیچ مقاله و کتابی وجود نداره. چون معمولا تو علوم انسانی تو همین چیزایی بحثی شده. باید بگردید شما و نشون بدید که ارتباطهای کمی حداقل وجود داره. خب هشتمین مرحله اینه که بیان کنید هدف و فایده پژوهش رو. اهداف اصلی رو بگید، اهداف فرعی رو بگید، و تعیین ریز موضوعا مرحله نهمه. حتی ما قبلا گفتیم باید ریز موضوع ببینیم چقدر، شاید این تو کتاب اینجوری آورده شاید بشه اینو تغییر داد بود عقب‌تر. اهمیت ریز موضوع که میخونید، شیوه تعیین ریز موضوع، ریز موضوع انواع پژوهش‌ها. بله این قسمت رو بخونید تو کتاب، هم طولانی هم خیلی مطلبی نداره که بخوایم، توضیحی نیست، فقط خوندنی. مختصرم هست من. بله، مرحله دهم هم تهدید ریز موضوع است. تهدید یعنی در واقع محدود کردن و جمع جور کردن و دستبندی ریز موضوع هاست. دلایلش هم که اهمیت زیادی نداره. ملاک ها هم نامحقق بودن، فایده‌دار بودن، اینها تو نوشته میخونید و پیگیری میکنید. تنظیم ریز موضوع باید بشه، مرتب باید بشه، دستبندی بشه، رتبه‌بندی بشه. اصول تنظیم رو همینجا آوردیم، مطالعه کنید. بله، فهرستی که از ریز موضوع تهیه میشه تقریبا همون فهرست مطالبی است که بعداً ارائه خواهد شد، و ریز موضوع ها رو تو یک نظام شماره بندی که همون که مثلا الان که نظام من دیده باشید، فصل یک شماره یک خورده، بعد بحث اولش یک یک خورده، بحث دومش یک دو خورده، یک سه، همینجوری پیش رفته. این ریز موضوعاتتون هم بر اساس همین شماره بندی از چپ به راست تنظیم کنید. دوازدهمین مرحله تعریف اصطلاحات. شما یه سری اصطلاحاتی در کار استفاده میکنید. اولا اصطلاحاتی که توی عنوان مقالتون اومده باید توضیح داده بشه، مخصوصا اگه اصطلاحات جدیدی باشه. فقط جایی که اصطلاحات خیلی مشهور، خیلی همه توضیح دادن، همه بلدن این حرفا، اونها نمیخواد توضیح بدید. ولی اگر اصطلاح مشهور نیست یا اصطلاحی رو خودتون دارید میسازید، اولین دفعه خودتون یه اصطلاح میسازید، اینها رو حتما باید توضیح بدید. درست شد؟ اگه اصطلاحاتی مثلا ما توی اخلاق کاربردی چون رشته جدیدی هست، خیلی از اصطلاحاتی که داریم اصطلاحاتی که هنوز ترویج نشده، صحبت نشده، خیلی نمیشناسن. مثلا خود همین اصطلاح اخلاق کاربردی رو خیلی با اخلاق عملی متفاوت یکی میدونن، در صورتی که متفاوته. خب من اگه یک مقاله در مورد اخلاق کاربردی می‌نویسم، باید تو اصطلاحات قسمت اخلاق کاربردی رو توضیح بدم. اگر بین من و استادم توی بحث اخلاق کاربردی اختلاف نظر هست، اونجا باید بیام بگم یه اصطلاح مشهوریه، همه هم بلدن، ولی من میخوام یه تغییری درش بدم، من میخوام یه حرف جدیدی بزنم. یا دو سه تا نظر هست مشهوره، همه شنیدن، ولی دو سه تا نظر هست، من باید یکی رو انتخاب کنم، اونجا اون اصطلاح رو بیارم توضیح بدم. بعضی جاها این بحث اصطلاح تعریف اصطلاح خیلی بی‌نمک و سار میشه. طرف مثلا میگه که بررسی کتاب مثلا عرضت البهیه شهیر ثانی، خب این موضوعشه، فرض کنیم همچین موضوعی درست باشه. بعد میاد میگه که آقا کتاب یعنی چی، کتاب معنای لغویش اینه، معنای اصطلاحیش اینه، توضیح مفصل میده. خب شهید ثانی، اولا شهید یعنی چی و ثانی یعنی چی، بعد ترکیب شهید ثانی یعنی چی. من دیدم اینجور پایان‌نامه ها واضحات رو اومدن به تفسیر صحبت کرد، مثلا کلمه شهید اوه توضیح داده، قرآن اینجوری میگه، نه نه حدیث اینجوری میگه، لغت اینجوری میگه، بابا اصلا ربطی به موضوع تو نداره. درست شد؟ ار روزت البهیه روزه یعنی چه چیه، این حرفا اصلا اینا هیچ کدوم ربط نداره، اصلا اینها اصطلاحات تو نیست، نه چیزایی نیست که بخوای استفاده کنی. ولی مثلا توی بحث همین اخلاق کار گروهی در پژوهش، اینجا این بحث اخلاق باید توضیح داده بشه که منظور دقیقا اخلاق چیه، اخلاق کاربردی یعنی چی، این حرفا رو توضیح بدیم. بعدش هم کار گروهی توضیح داده بشه، گروه با فرقش با تیم چیه، نه یه چیزاییست که کسی که وارد بحثا میشه میده چقدر تفاوتهای زیادی وجود داره. درست شد؟ اینها رو چند نظر وجود داره در مورد ارتباط گروه و تیم. خب من باید یکیشو انتخاب کنم، توضیح بدم که آقا منظور من این یکیه. بله، این دیدید که رسمه که بحث حرفای این که هر چیزی که وارد میشن مثلا علم درایه، میخواد طرف کلاس در مورد درایه بنویسه، خب اصطلاح درایه بحث لغویش چیه، بحث اصطلاحیش چیه، توضیح مفصل در مورد بحث لغوی. بحث لغوی باید مطرح کرد که با اون بحث اصطلاحی ارتباط معنایی داره. زیاده روی توی این مسائل لازم نیست، اون بحث اصطلاحی مهمتره. اگه اصطلاحات متعدد داره اونجا باید توضیح داده بشه. اگر کلمه ای هست که مشترک لفظی هست، یعنی چند تا لفظ هست که چیز یک لفظ هست که چند تا معنا داره، اینجا باید شما چیکار بکنید؟ حتما مشخص کنید که منظورتون چیه تا دوچار مغالطه اشتراک لفظ نشوید. جعل اصطلاح هم تا جایی که امکان داره جعل اصطلاح نکنید. سعی کنید این اصطلاحاتی که مردم استفاده میکنن استفاده کنید، کارتون پیش ببرید. جعل اصطلاح در این موارد بسیار خاص و ضروری که وجود نداره. یه نکته اینجا بگم، بعضی علوم هستن که اصطلاحاتشون ترجمه شده. اینو باید خیلی توجه داشته باشین که مترجمین مختلف مخصوصا در اوایل کار ترجمه های متعددی از یک بحث ارائه میکنن و گاهی وقتا این ترجمه های مختلف تو یه نوشته میبینید همش میام و این کار درستی نیست. شما باید از یک اصطلاحی که فرنگی هست وقتی میخواید استفاده کنید یه دونه ترجمه رو انتخاب کنید، همیشه مقید به همون باشید. چرا؟ برای اینکه خواننده شما گیج نشه، گیج نشه که آه چی شد، آیا نتیجه گرایی با غایت گرایی اینا یکیه یا دوتاست. درست شد؟ حتی من دیدم بعضی از بزرگان اشتباه کردن سر این قضایی، بخواهم که اینجور اصطلاحات دو جور ترجمه شده، فکر کنم دو تا ماهیت جداگونه، دو تا مطلب، دو تا فکر جداگونه است و شروع کردن اشتباه کردن. 13 گفتیم 16 تا مرحله است. 13 مرحله تعیین روش تحقیق، که تعیین روش تحقیق معمولا بحث روش تحقیق میدانی و کتابخانه ای مطرح میشه که آقا کتابخانه ای کار من یا میدانی. میدانی همینه که آدم پرسشنامه تهیه کنه، بره بین مردم پرسشنامه پر کنه یا چیزایی بده خودشون پر کنن بعد نتیجه‌گیری کنه. تو خیلی بحثا این کارهای آماری این حرفا استفاده میشه، در واقع روش کمی هست. روش کتابخونه‌ای در واقع در برابر روش کمی نیست. روش کتابخونه‌ای یه جور حالا یه مقدار شاید بشه گفت که بله دیگه. بله، و حتی اگه ترکیب از اینها هم هست باید توضیح بده. الان بحث جدی و درستی که باید انجام بشه اینه که ما میخواییم روش کمی استفاده کنیم یا روش کیفی. اگه میخواییم روش کیفی استفاده کنیم، روش ما تفسیری انتقادیه یا یه روش جدیدیست که روش مثلا اسلامی میگن این حرفا یا یه چیز دیگه ایست. روش های کیفی و کمی من خیلی با هم ارتباط داره. یه جلسه می‌خواستم سر این صحبت کنم که فرصت نشد دیگه، همین حالا فعلا فرصت نیست. ولی توجه داشته باشید که روش های کیفی به بحث های علوم انسانی خیلی نزدیک‌تره، به کارهایی که ما انجام میدیم روش های کیفی خیلی نزدیک‌تره. معمولا ما طلبه ها به خصوص عادت به روش های کیفی کردیم و تا چند سال قبل تو سر ما می‌زدن مثلا یعنی چه، شما آمار بلد باشید، کاری که بدون آمار باشه اصلا ارزش نداره. ولی الان فراوان کتاب‌های روش تحقیق کیفی هم تو ایران افرادی نوشتن، هم از خارج کسایی نوشتن و یک روش تحقیقی که تو این 30-40 سال اخیر تو خارج از کشور چیز شده، مد شده. همون چیزی که ما 1000 سال داریم انجام میدیم اون وقت مد شده، الان کتابا ترجمه میشه و کتابای قطور روش تحقیق کیفی با چه آب و تابی حرفا توضیح میدن. ولی خب ما اگه دقت کنیم می‌بینیم مثلا درصدی از این مطالب الان خودمون داریم، ولی چون انقدر شکسته بسته است، انقدر از خود بیگانه شدیم اصلا نمی‌دونیم بحثمون نشستیم مرتب بکنیم. ما چون اصلا بحث روشی خیلی خودمون به زحمت نمی‌ندازیم دیگه، روشای خیلی خوب داشتیم اینا رو همه از دست دادیم به خاطر اینکه نشستیم تنقیح کنیم، مرتبش کنیم، شماره بندی کنیم، نگو دوریسش کنیم که قابل استفاده بشه. تنها روش کیفی که ما شکست شده داریم اجرا میکنیم و همیشه تو حوزه این بحث بوده، الان اون طرف رفته مرتب شده داره بر میگرده و جا میگیره، یعنی جا میفته این بحثم دیگه. بحث روش های کمی در واقع اون نفس های آخر خودشو داره میکشه تو حتی تو دانشگاه اون حرفام، یعنی خیلی داره کم رنگ، یعنی دارن میرن اساتید جدید که کم رنگش کنن و این رو بذارنش کنار و بگن آقا این روش های کمی مال ریاضی و چه این حرفا. بحث های چیز، بحث های علوم انسانی ربطی به و حداقل ترجیح با روش های کمی نیست، بلکه ترجیح با روش های کیفیه. بعضی صحبت که اصلا حرف روش کمی دیگه نزن، این دو تا با هم تناقض داره. وقتی رفتی سراغ کمی دیگه سراغ کیفی نیاد، چیز رفتی آره دیگه، و برعکسش اگه دو کیفی اومدی دیگه کمی رسید که جمعش هم شاید بشه. آه حوزه درست، بله اینا اونم کمیه تو روانشناسی. هنوز آقایون روانشناسای ما، چون ما معمولا 50 سال عقبیم، یعنی 50 سال پیش مثلا بگن بحثای ژنتیک وارد علوم انسانی شده، تأثیر ژنتیک در علوم انسانی، اخلاق، مدیریت، چند بحثای حقوق، چقدر بحث حقوق که بحث ژنتیک داره. تو کشور ما الان بنده خدا از آمریکا پا شده اومده اینجا داره زحمت میکشه که این بحثا رو وارد کنه. کتابای روانشناسی که ما نوشتیم برید ببینید، مثلا یه صفحه در مورد تاثیر ژنتیک در بحثای روانشناسی مثلا شاید وجود داشته باشه، وجود نداشته باشه، ولی اونها ده ها تحقیق در رابطه با تاثیر ژنتیک داشتن، کتاباشون چاپ شده، تحقیقاتشون چه این حرفا. معمولا 50 سالی تو این بحثای علوم انسانی مثلا خیلی فجیع‌تره، تو علوم دیگه خیلی سریع‌تر، چون نون توش در میاد، چون به روز باز بشیم روزی میاریم و به روزش میکنیم و چه میشه. ولی تو علوم انسانی چون از همون قدیمی هم میشه نون در آورد، یه خودم رو زحمت نمیدیم. قدیم میگفتم فلانی 20 دقیقه عقبه، نه حالا تازه بعد لطیاولتی راست نرستم این که آقا تست شخصیت بگیرم. تست شخصیت خوبه ولی باشه حیام حرفا توش در نمیاد. من خودم تست شخصیت دادم، میدونم تست شخصیت این چی همه، ولی خیلی اولا فریب توش زیاده، کاملا کسی که بخواد فریب بده نکنی. شما تست شخصیت به درد کجا میخوره؟ طرف درمانده شده، مشکل داره، میره پیش روانشناس میگه مشکل منو حل کن. خب بعد روانشناس میگه که تو باید صادقانه جواب بدی به این تست. اونم میگه بله من صادقانه جواب بدم، میخوام مشکلم حل بشه. فقط جاهای کذب به کار میبره که اصلا خودش هم متوجه نیست، یعنی خودش هم گول خورده. اونجا میام وقت این تست شخصیت هم یه جاهایی کارایی میکنن که نشون بده که مثلا طرف کجا خودش هم گول زده. ولی کسی که بخواد گول بزنه دیگری و بخواد وارد یه مجموعه بشه، تست شخصیت میده مثل هلو رد میشه میره. آقای حقوقبازایی از این فیلترها رد میشه که اون ورش نداره، از این جهتی که اصلا این فایده نداره. اصلا اگر که طلب بیاد اینجا و با تقوا باشه و با حیا باشه، وقت خودش طلبه فقط بشه سویتی بخونه، نه بابا جون، طلب هر کسی که اومد اگه حوض راه داره، جا داره، جا بهش بدن، راه بهش بدن، بیاد اینجا و ارزو داشته باشیم بسازیمش. ولی چون این ارزو رو نداریم، میخوام از اول مثل آقای بهجت اینا تحویل بگیریم، بعد مثلا آقای بهجت تحویل بدیم، بعد مثلا آقای بهجت تحویل میگیریم، کسایی تحویل میدیم که آقا اینا زب میشه. اگه این جلسات، آره این جلسات اگه ارائه بشه برای محاکمه ما هم کافیه. بله
نکنید،
چه جمله بیشتر نمیدونم. گفته بود که فرزند حساب خیشتن باش چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. هی گرته برداری از این و اون و این یکی میاد یه چیزی میگه، اون یکی یه چیزی میگه، یه سال سالی واحدیش میکنه، یه سال ترمیش میکنه، یه سال نمیدونم سشونزه هم میذارم میشه سال نمیشه میکنه. اینا بازیه. اینا یعنی چی؟ یعنی سردردنی. یعنی من نمیدونم چی کنم بخوام بکنم، نمیدونم چی شخصیت کتل و مثل این حرفا معطلیه. طرف اون وقتا میرفت توی روستاها ها میگشت، یه نوجوانی پیدا میکرد، یه خود پدرش صحبت میکرد در حد دیگه که پدر راضی نمیشد، داد و بیداد میکرد، نمیخوام بچه‌ام بفرستم کلی بشه. او به التماس میکرد که با این بچه که در به حوزه میخوره میامورد، بعد میشد شهید بزن. ما هزار تا این کارا رو میکنیم. من از انسان پسر خودم همین امتحانا رو داده، رفتش رفته کلی بشه. توی الان هنوز در چند ماه که گذشته نتونستن حریف بشن، یه نفر رو پیدا کنن که این آقا گوشی های بچه ها رو برمیداره، چیزاشون رو پاک میکنه، دزدی میشه چی میگن. از ده تا تست گذشته، چون میدونم ده روز اردوی فلان برمان اینا را یه چیز ناخت چند سالشونه؟ چهارده سالشونه. بچه های راهنمایی هم دیگه گیر جای دیگه است، راه از این جاهای گم کردیم دیگه اصلا نمیتونیم برگردیم. قبل دیگه جمله بگم چی؟ بالاخره من با شما شریکم در این که این روند روند به سامن نیست. بله به نظر من باید یه دست کسایی که واقعا دلسوز حوزه هستن و در حد مجتهدین هستن، یعنی خودشون باید مجتهد بشن، کسایی که جوان هستن، شرایط فعلی جوانها درک میکنن در یه حد زیادی، از اون طرف هم بحث چیز رو داشته باشن. آره خودشون مجتهد باشن، با سواد باشن، شرایط رو بدونن، یه نفر و دو نفر هم نباشن، شاید یک مجموعه 50 نفری و بیان و بشینن یه 10 سال مطالعه کنن، ببینن چی بودیم، چی باید باشیم، چی میخوایم، بعد وقت یک ساختار مفصلی رو تنظیم کنن، یه ساختار مفصل رو تنظیم کنن که همه چیزا توش دیده بشه در حد وسع انسان میشن. اگه واقعا 5 سال 10 سالش وقت بذارن قشنگ در بیارن که تبرداری از این و از اون و اونم چه کجا این حرفا نشسته باشن، اونا رو مطالعه کنن، نظامی بغداد مطالعه کنن، چی بوده نظامی بغداد، چرا 400 500 سال دانشگاه برجا بوده، چرا ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم، یا الازن مصر چجوری بوده، نجف چجوری بوده، قوم چجوری بوده، اصفهان چجوری بوده، اشکالات آسیب هایی که داشته اینا در بیاریم، فوایدی که داشته در بیاریم، مطالعه کنیم. بحث روانشناسی خیلی خوبه اینا بیاد تو بحث، بحث جامعه شناسی بیاد، همه شرایط سنجیده بشه و توی هر موضوعی کمیته تشکیل بشه با چیز مشورت بشه و آخر کار یک تحولی بشه که اساسی، یعنی دیگه ما بریم برای 100 سال 200 سال دیگه، اینکه هر سال یه سازی و هر یعنی من عوض میشم، یکی دیگه میاد یه حرف میزن، یکی دیگه میاد یه حرف میزن، یه حرفی کلی کارشناسی میشه، بعد یه آقایی میاد میگه نه این کار انجام نمیده، به هم میریزه. اینجوری فایده نداره، اینجوری فایده نداره. با این وضعیت فعلی هم کاری اتفاق نمیفته. کسی معمولا همتی بیش از این که آبرو خودش رو حفظ کنه نداره. در دوربین که وای میسه دیگه نمیدونه. بپرسم میگه آقا ادامه بحث داریم. ولش کن بحث داره. باید نسل عوض بشه و نسلی بیاد که گوشش پر از اشکال بشه. اون وقت بشینن و از این کارهای رو بنایی با بیفایده دست بردن و برن تو عمق، یه هفتش ده سال تو عمق بسازن و بیان بالا. و الا نکن شما، من اول طلبه این که وارد شدم، آرزوی ما طلبه ها این بود که دو تا مجله تخصصی تو این حوزه وجود داشته باشه. حالا چند تا وجود داره؟ اصلا شمارش بلد میدونی چند تا وجود داره؟ ده ها مجله پژوهشی تخصصی تو حوزه چاپ میشه. فقط جامعه مصطفی به نظرم یه وقت میگفتن 20 مجله تخصصی پژوهشی داره، علمی پژوهشی داره. دقیقا دو تاش 20 سال پیش. خب ولی الان همه اینا سر کله هم میریزی، از دو تا مجله حرف توش نیست، همش تکرار مکررات، موضوعات بیخود، موضوعات آقا میفرمان که سبک زندگی دیگه. همه شروع میکنن جمله سازی با بچه ها دیدی کلمش میگه جمله سازی، همه شروع میکنن جمله سازی، کتاب سازی با سبک زندگی، مقاله سازی با سبک زندگی، تلویزیون میزنی سبک زندگی، رادیو روشن میزنی سبک زندگی. تهش چیه؟ اصلا طرف وقتی تعریف میکنه سبک زندگی، آدم شک میکنه که میدونه سبک زندگی چیه؟ یا سبک زندگی میخونه یا چیزی دیگه میخونه. خیلی واقعا فجیع میشه. یعنی یکی از مصیبت هایی که به نظر من گرفتاری ها و ناراحتی هایی که رهبر داره همینه به نظرم. یه جمع اشاره کردن، اما هر چی میگیم شعار میشه، میره تو فضای شعار. امسال نمیدونم اینجوری شروع میکنن همایش میگیرن، کتاب مینویسن، کتاب سال رو داره و همون رو انتخاب میکنن، چه میکنن همین آخرش هم تمومش میره. بحث چی بود؟ بحث مصرف بهینه چی بود؟ این بحث آره الگوی مصرف. ببین الان چی شد؟ شما الگوی مصرف زندگی عوض شد؟ شما عوض شد؟ چرا عوض نشد؟ یکیش این که بخاطر اینکه خود ما اصلا جدی نمیگیریم. آقا خوب فرمودن، صحبت قشنگی هم بوده، جالب بود، لذت بردیم. یکیش هم اینه که کسایی که باید کار بکنه واقعا کاری انجام نمیده. تلویزیون باید کار بکنه، کاری انجام نمیده. به نظر من باید شما خوب درستون رو بخونید، همین درستی که هست، و همیشه تو این بحثان فکر کنید و مطالعه داشته باشید، مطالعه جانبی داشته. همون روزه همون حرف اول من روز اول دارم، آقا مطالعه، تفکر، تفکر، مطالعه. هی تو این مسیر برید و بیاید تا یه جایی یه پرش داشته باشید که بتونید یه مقاله پژوهشی واقعی بنویسید. این کاری که ما می‌کنیم همش بازیه، دستگرمیه، طوری هم نیست، باید باشه، نمیشه از اون بالا یه دفعه شروع کرد. باید همین ولی توجه داشته باشه که اون وضعیت موجود هیچ فایده نداره. چهار روز دیگه شما به عنوان طلبه برتر ممتاز انتخاب میشید، این مقاله هم دادن بهتون، اینقدر پولم بهتون به عنوان جایزه میدن، ولی همون وقت توجه داشته باش که هزار تا اشکال داره این مقاله ای که نوشتی. این مقامی که دست به دست آوردی احتمالاً اصلاً به درد تو اصلاً جایگاهشو نداری. چرا؟ چون اصلاً کسایی که انتخاب میکنن دقت میکنن. خودت بررسی کن ببین واقعاً جایگاه طلبه ممتاز رو داری یا نداری. این جور فکرایی که باشه با افراد صحبت کنی، صحبت کنید. این مثلا من فضای 5 6 دقیقه بحثم گذاشتم کنار رو بستم. ولی اینکه به نظر میاد ارزشمنده که حرف بزنیم سرش. حرف بزنید، شما هم حرف بزنید، شما هم حرف بزنید، شما هم حرف بزنید. حرفای کلیشه‌ای و تکراری بیخود نگید، یه سری بنویسید، مطالعه کنید تا کم کم اینها تو ذهنتون شکل بگیره که اگه یه روزی خاص اتفاقی بیفته شما هم به عنوان یک سرباز این قضیه بتونید ایفای نقش بکنید. ولی اگه درساتون درست نخونده باشه همیشه تو سرتون میمونه که تو که سوئیتی شدی 12 برو حالا فعلا تا ببینیم چی میشه. درساتون خوب بخونید، طلبه موفق باشید که بعداً اگه خواستید تأثیر گذار باشید دیگه کسی زبونش دراز نباشه و بتونید قشنگ رفتارش رو کنید. و شدنیست. الان هم توی همین حوزه کسایی یک کارهایی دارن میکنن، منتها اینکه موانع هم فراوانه. دوره‌ای که شما بیاید رو احتمالاً موانع کمتر خواهد شد و اشتیاق‌ها به این مسائل خیلی بیشتر خواهد بود. از جهت خودتون واقعاً آماده کنید، واقعاً آماده کنید برای اون روز. امروز